سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. بعضی از رسانه های ایرانی دیروز جمعه از قول یک مشاور حکومت ایران خبر دادند که گفته است در 4 ماه اول سال جاری سرمایه گذاران افغان در حدود 150 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کردند. محمد مهدی جوانمرد قصاب که مشاور و نماینده خاص رئیس جمهوری ایران در رابطه با افغانستان می باشد گفته است که هرچند سرمایه گذاری سرمایه داران افغان در ایران کم است، اما باز هم قابل توجه می باشد. مشاور خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان همچنان گفته که سرمایه گذاران افغان در بخش های زراعت، صنعت و ساختمانی سرمایه گذاری کردند. و گفته این مقام ایرانی قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان سرمایه گذاری افغانها در ایران کم بود، اما از سال گذشته به این سو بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در این کشور از سوی افغانها صورت گرفته است. رسانه های ترکیه می گویند سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه دیروز جمعه در ایجاد کورس های حرفه‌ای برای معلولین در جزجان کمک کرد. خبرگزاری آنادولو ترکیه دیروز خبر داد که این پروژه با کمک سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه و اتحادیه مسئولیت معلولین افغان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ آغاز شده است. و گفته این خبرگزاری در این برنامه های حرفه‌ای برای زنان تولید صابون جامد و مایع و برای مردان عرفه‌های تولید و ترمیم بود، نجاری و ولدنکاری آموزش داده می شود. گفته می شود که در این کورس ها که 6 ماه دوام خواهد داشت 50 معلول اشتراک می کنند. در خبر گفته نشده که برای این برنامه ها دقیق چه مقدار پول پرداخت خواهد شد. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت این کشور تلاش میکند در مسابقه دوم 20 اوره با تیم کشور میزبان بنگلادش برنده شود. افغانستان نتوانست در بازی اول این مسابقات 20 اوره دیروز بنگلادش را شکست بدهد و بنگلادش با تفاوت 2 ویکت برنده شد. سخنگوی کرکت بورد افغانستان سید نسیم سادات شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
در آغاز متاسفانه تاس را هم بنگلادش برد، در حالی که در این میدان اکثریت مسابقاتی که صورت گرفته در توپزنی دوم مسابقات برده شده و همچنان در اینینگ دوم باران شده بود که بعد از باران فیلدینگ هم نمیشه و بالینگ هم نمیشه، مشکل میشه.
افغانستان در بازی دیروز 155 دوش را هدف تعیین کرده بود، اما بنگلادش توانست این هدف را پوره کند. تیم های دو کشور بازی دوم 20 اوره خود را فردا یکشنبه انجام می دهند. قابل یادآوری است که قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان توانسته بود در سلسله مسابقات یک روزه 50 اوره بنگلادش را شکست بدهد. محصلان ایران بر این تصمیم حکومتشان انتقاد کردند که می خواهد اعضای قوای حشد الشعبی عراق را در پوهنتون تهران به حیث محصل قبول کند. بعضی از محصلان این تصمیم را به لشکرکشی بر پوهنتون‌ها تشبیه کرده و گفتند که قوای نظامی حشد الشعبی را در این پوهنتون‌ها نمی پذیرند، چی آنها در لباس نظامی باشند و چی در لباس ملکی. محصلان پوهنتون تهران گفتند که این کار سرکوب پوهنتون‌ها می باشد. معاون تعلیم تربیه حشد الشعبی عراق حسین موسوی بخاطی در جریان سفر هفته گذشته به تهران در مورد توافق در این باره با رئیس و استادان پوهنتون تهران صحبت کرده است. او گفته بود که نظامیان حشد الشعبی عراق همچون محصلان برای تحصیل به پوهنتون تهران فرستاده می شوند. یک افسر استخبارات روسیه که ادعا می شود در قاچاق تجهیزات و مهمات ساخت امریکا بر روسیه دست داشت از سوی استونیا به ایالات متحده امریکا تسلیم داده شد. بر وادیم کونوسیچینوک اتهام وارد شده که با قاچاق این مهمات و تجهیزات الکترونیکی به جنگ کنونی روسیه در اوکراین کمک کرده است. سارنوالان فدرالی امریکا دیروز خبر دادند که انتظار می رود وی اولین بار به طور ابتدایی در محکمه حاضر شود. او در ماه اکتبر سال 2022 زمان توسط مقامات استونیا دستگیر شد که تلاش داشت با 35 نوع پرزه های الکترونیکی بر روسیه برود. به گفته سارنوالان امریکایی بعضی از این پرزه های الکترونیکی تحت نظارت صادراتی امریکا قرار دارند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
دیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
خب از روز اول که به هر گپ ما هیچ احترام قائل نشدن، باعث افتخارشان نمیشه غیر از اینکه بر ما بگه که شرم از دختر او جمیله یا چه. ما به یک مقامی هم که برسیم ما جرأت از زیر نمیتونیم گپ بزنیم. میفهمی یک مطلب میتونم خوب ارائه کنم، ما جرأت از زیر نمیتونم، رنج میبریم. چه قسم روحیه را از مردم بکاهیم؟ با خود تنها میشینم. امی مقام و منزلت که بر بچه‌ها داده میشه، با خود فکر میکنم ای کاش ما بچه میبودم.
صدای سوریه باشنده کارتی سه کابل را شنیدید که میگوید همواره از شرم پنداشته شدنش در میان خانواده حس حقارت به وی دست میدهد و خودش را در مقابل برادرانش خرد و ناچیز میداند. این نه تنها سوریه است که از این چنین شیوه رفتار از سوی خانواده خود رنگ میبرد، بلکه شمار زیادی از دختران افغان با این فرهنگ و عادات ناپسندی که از گذشته ها در خانواده هایشان حاکم است در رنج هستند. دوستان شنونده، قسمی که دیده می شود در جامعه افغانی و در بسیاری از خانواده های این کشور موجودیت دختر را ننگ دانسته و در هر مرحله از زندگی او را مقید به دستورات از روی عرف و عنانات ناپسند رایج در خانواده هایشان می دانند. مثلا وقتی جنین در بطن مادر است، مادر را ملامت به داشتن دختر می دانند. چنانچه در روز تولد کودک پسر، قسمی که محفل خوشی برپا می کنند، برای دختر برعکس، حتی ناراحت هم می شوند. اما این همه تفاوت دیدگاه ها در همان دوره کودکی دختر باقی نمی ماند، بلکه آهسته آهسته با گذاشتن هر قدمی به پله های سن جوانی و نوجوانی مجبور از پابند محدودیت های جامعه و خانواده گردد. چنانچه صدای بلندش شرم است، حتی خندیدن و شاد بودنش نیز شرم است. وقتی اولین عادت ماهوار را که جزء مراحل طبیعی دوره بلوغ هر دختر است تجربه می کند، برای افشایان به مادر خود و کمک خواستن شرم است. هنگامی که کسی به خواستگاریش می آید، باید خودش را در خانه و پس خانه پنهان کند و اگر در مورد زندگی آیندهش لب به سخن بگشاید شرم است. خوشی و اظهار نظرش در قسمت انتخاب همسر آیندهش شرم است. بهتر از دیگرون در مورد سپردن نفس او به مردی تصمیم بگیرند. وقتی قرار است مادر شود، باید به خواست خانواده شوهر پسر به دنیا بیاورد که شرم است و مردم شوهرش را طعنه خواهند داد. وقتی با خشونت مواجه می گردد، لب به شکایت نگشاید که شرم است و مردم او را زن سیال و پدر کرده نمی دانند. تا دم مرگ مادر فلانی عیالداری و سیاسر صدایش می کنند و وقتی وفات کرده و به خاک سپرده می شود، نباید روی لوحش نام وی نوشته شود که این کار نزد خیش قوم شرم است و خلاصه بسیاری دیگر از این شرم پنداشتن شدن ها. لیلما نام مستعار یکی از دختران است که در حالت نامتعادل روانی قرار دارد. او میگوید در هر مرحله زندگی بارها با کلمه شرم است، بد است، تو دختر هستی، به خاطر خوش بودن، خندیدن، نظر دادن، حضور یافتن نزد مهمانان، رفتن و بیرون و امثال اینها محروم گردانیده شده است. به گفته او 23 سال زندگی را در گوشه‌گیری، دلتنگی، حس بی‌ارزشی و پنهان گریستن‌ها سپری کرده و به خاطر اینکه دختر است از حضور در اجتماع هراس دارد.
می دختر که پیدا میشه میگه وی دختر شده خانه ما، نام سرشان نمیمونه. از زیاد رنج بردیم، بسیار مشکلاتم، بسیار سخت گیدیم، دیر گدیم، حالت کوب میکنه دیگه میکنه، نمی تا بالا شده در خانه یک شرم است. آدم بسیار کم میایه، ما رو خداوند دختر آفانید، گناه ما خونیست، آن چطور که خدا در بتن چکنه، خنده نکنین، بلند صحبت نکنه، جای نره، فقط می خانه بشینه کار کنه. دل متر تنگ میشه، قگیریه میکنم، تکلیف روانی برای ما پیدا شده.
از دید فعالان حقوق زن، تلقین کردن به دختران که وجود و حضور آنان در خانواده و اجتماع یک تابو است، دختران را از داشتن هدف در زندگی و رسیدن به سطوح پیشرفت و توانمندی ها مانع میگردد و همواره خودشان را وابسته جنس دوم، بار و دوش و دنبال رو مردان خانواده میدانند. سریا میرزاد، یک تن از دختران فعال حقوق زن، نظرش را در این باره با ما چنین شریک ساخت.
خانواده ها اکثرا به فقر سواد مبتلا هستن، سواد هم که دارن تحلیل نمیتونن. خودم در دوران مکتب درس خوب میخوندم و نمره فیصدی مکمل، بعد یک بورسی آمد، خانواده اجازه نداد که دخترت بگذاریم خارج از کشور بره و درس بخونه. درست ما فرهنگ احترام میگذاریم، آینده یک شخصی کاملا پروبال سوخته، تمام دانشش بالقوه و میمانه هستن و بالفعل تبدیل نمیشه.
اما زرمینه که چند سال قبل تحصیلاتش را در عین زمان در دو پانتون خصوصی و دولتی به اتمام رسانیده، به این نظر است که هر دو دختران بخواهند و تلاش کنند، می توانند با تثبیت توانایی هایشان ذهنیت خانواده ها را در تابو پنداشتن شدنشان تغییر بدهند، چنانچه خود به این نتیجه رسیده است و اظهار می دارد.
وقتی که ناو ما از طریق کانکور در معلمین سید جمال الدین را پیدا کردم، محدودیت‌ها و مخالفت‌ها در فامیلم زیاد بود، به خصوص از طرف پدر مادرم. میگفتم که سیاسه رستی، اگه بیرون برای شرم است با ما کدام نام بدیره نبیری. اما ما گفتم ما هم مثل برادرم حق دار که در جامعه پیشرفت کنم، داینده دستم به کس دراز نباشه. تا وقتی که ما در سمستر اولم نشدم، نظریات چند مقابل ما خوب شد. باز بعد از اون ما در بورسی که صرف امریکا بود را پیدا کردم، در پنتون باختر در رشته حقوق کامیاب شدم. او هم مخالفت‌ها زیاد بود، بازم ما دلایل قناعت بخش باشون گفتم. در هر دو پنتون، هم دولتی هم خصوصی، همزمان در دوشه پیش برم. وقتی که پیشرفتای من فامیلم دیدن، استاد نظرشون تغییر کرد، هیچ مخالفت نکنه.
تبعیض جنسیتی و تفاوت گذاشتن میان دختر و پسر در خانواده ها نه تنها در قرا و قصبات افغانستان رایج است، بلکه در مراکز و شهرها مثل کابل هم این گونه رفتارها دیده می شود. عبدالمنان، باشنده ولایت غزنی و یک تن از پدرانی که اکنون در کابل زندگی می کند، می گوید در اکثر مناطق ولایت غزنی خانواده ها به دخترانشان حق و حقوق قائل نیستند. مصاحبه ای را که با وی انجام دادم توضیحات بیشتری است در این مورد. آقای عبدالمنان در آغاز سخنانش در رابطه با عمدترین عوامل این که چرا بیشتر خانواده ها دختران را نسبت به پسران عقب زده و آزادی های برایشان نمیدهند میگوید؟
که با شما میفهم افغانستان یک کشور مردسالار است. خانم ها دختر ها سلط از زیر ندارند که در مسائل زندگی شخصی خود ابراز نظر کنند. از روز که اینا تولد میشن میگن چی بود دختر شد، اوی یک رقم همونتو از ابتدا بگ دیده دیگه میبینن. حتی برای زی کدام شوشش گپ سخن هم نمیگیرن. در اطراف ها شما ببینین همین میمان خانه یا کشخانه در بیرون از موته اولی می باشه، بخاطر که وقتی که یک میمان مرد می باشه، یک دختر حق نداره که از صدایش میمان بشنوه، یا شرپه پایش کس بشنوه، یا نان بیاره یا او بیاره یا بیشینه گپ بزنه. و چی بسا که وقتی که اینا پشتش خازگوری بین، اینا نمیتونه این دخترها که ابراز نظر کنه که من یادم میگیرم یا نمیگیرم، چون که روزی که خازگوری من اقدر دختر پیچ در جای پت می باشد، در تندورخانه و یا در پسخانه، در جایی که هیچی دختر نبینند. و دختر بودن در افغانستان یک ننگ است، یک آر است، برای مردم یک بوج می باشد. این موارد نه تنها که در ولایت های دوردست افغانستان، بلکه در شهرها هم است. دو کس است که عروسی میکنه، صرف در اونمو وقت نکاح، حتی وقت نکاح هم چی که در موتر شاوروس یکی دیگر می بینن. و در قریه و قصابات توجا همه تو توکل به خدا دیگر عروسی میکنن که این عاقبت هایش هم خوب نیست، البته زندگی های خدایی پر جنجال برای این خانم ها می باشد. حتی ما شنیدیم که با خانم یک از سارسی کرده ببینی که شوهرش یا معتاد بوده یا یک آدم قدر خوب نبوده، قابل قبول از این نبوده، اما این مجبور است که زندگی کنه، اونم تو عمر تیر کنه.
خب این تفاوت گذاشتن ها میان دختر پسر و اهمیت ندادن به دختران به شخصیت و زندگی دختران چقدر تأثیر بد میگذاره؟
همین تفاوت ها بین دختر و بچه که رو به سر رو روان از دختر بسیار تاثیرات بد داره که داینده میتونه که منجر به این شوه که کلان پرابلم در زندگیش بیاره، مریضی ها در وجودش پیدا شوه که حتی تداوی نشه، با ماها و سالها این مریض باشه و این اقدا همه تو می باشه تا از این نسل به دیگر نسل انتقال بتن.
خب زمانی که این دختران بزرگ میشن و بعد عروسی میکنن و به خانه شوهر میرون، در خانواده شوهر با کدام برخوردهای از این قبیل مواجه میشن؟
چون در خانواده پدر همه تو عقب زده شدن، اینا وقت که عروسی میکنن در خانواده شوهر اینا با دو پرابلم مواجه میشن، یکی که دختر هستن ای خودش یک جنسیت دوست، دوم دیگه ای عروس است که هیچ خانواده افغان عروس دوست نداره. استثناء است اگر کدام عروس دوست داشته باشن، دیگه هیچ خانواده افغان عروس دوست ندارن و ای مجبور است دیگه تمام امو کار شاقه از تندور و اولی و گاو و گاوداری و تمام کار خانواده را بکنه. اینجا انواع و اقسام خشونت مواجه میشه، چون در خانواده خودش میتونه سمرای بیادر خود گپ بزنه، اینجا اجازه نیست تا امروی ایوار خود گپ بزنن، از ایوار خود روی بگی، خسار خود باید روی بگیره. مردای بیگانه خود بیخی هستن، نیره با هیچ امکان نداره که ببینه. حتی از خانمایی که از اقارب خانواده می باشه از او حتی روی بگیره و این جایزی بازم دونمو تندورخانه و دونمو آشپزخانه می باشه نان تیار کو. برای خانما اجازه از این است که در سر یک سفره بشینه امروی از او نان بخوره، این بازم به مو آشپزخانه و با مو پرابلمی که در خانواده پدر بود همیجا هم مواجه میشه. دولت ما منطقه ما را قلعه قاضی میگن، در اونجا تمام همی صلاحیت ها یا به دست مرداست، مردا تصمیم میگیره و خانم اصلا کدام صلاحیت نداره و این عروس در اینجا که به انواع و اقسام خشونت دیگه مواجه میشه. اگر یک دختر بیارن چیزی نمیگشه، اگر دوم دختر بیاره باز دیگه شوهرش حتما امراش روی خراب میکنه، اگر دختر سیم آورد طبعا دیگه شوهرش باز مجبور است که دیگه زن کنه به خاطر میراث یا به خاطر از اینکه میراث خور یا پشتبند دیگه نمیداشته باشه دیگه باید زن کنه،
چند فامیل دیگه بازی خدمت کنه. خدمت از این تا زمانی می باشد که از پای بفته و تا بالاخره تا زمانی که بمره.
اگر در یک خانواده با دختر پسر یک نوع رفتار و برخورد صورت بگیره و دخترانشان را هم حق بدن که در عرصه‌های مختلف زندگی روزمره‌شان ابراز نظر کنن، این کار از نظر شما چگونه است؟
شما ببینید در خانواده که نسبتاً شهرنشین نگه این خشونت‌ها نمی باشد، یک بچهش انجینر، یک دخترش دکتر، یک بچه دیگهش مثلا مامور، یک دختر دیگهش انجینر و یا خبرنگار و یا در مرجع مقصد ایفای وظیفه میکنه، خدمت میکنه که هم از لحاظ اقتصاد برای خانواده خوب میباشه، برای خودش هم به کشورش. یک اولاد که درست تربیه کنن، یک اولاد که درست به جامعه تقدیم کنن، فکر کنن که یک کشور ما شما بسلا گل و گلزار ساختیم، تمام مشکلات کشور ما حل میشه، ساده خانواده خوب میشه. امیال بعض خانواده هست اولادشان دکتر هستن، دخترها دکتر هست، مثلا انجینر هست، مثلا مامور هست، مثلا معلم هست، اینا خوبتر ماش دارن، خودکفا هستن، خودشان تو مرد جان خود هستن. اگر امی پدر مادر نگوین که دختر سی بچه بر بچه امکانات زیاد نتن، اردوش یک رقم امرایشان برخورد کنه، عاقبتاشون بسیار خوب هست و این دختری که حتی در خانواده خود که خوبتر زندگی کرده، درس خونده، تحصیل کرده و یا درس هم اگر نخونده هم به تربیه خوب کلا کلان شده در خانواده هم که میره طبعا اون خانواده اگه خراب هم باشه ای که رویه خوب کنه هیچ کدوم مشکلی برش نهی باشه. این میتونه که او خانواده رو مثل خانواده خود بسازه و سبا که اگه اولاد میداشته باشه او اولادش هم انسان خوب بگار میه و خشونت هر چقدر که کمتر شوه اونم قدر زندگی آرام آسوده برشان میباشه. من دو دختر و دو بچه دارم که اولادای ما تمامش با یک نظر میبینم، پشمای تفاوت نیست که دختر است یا ای بچه است. اینا رو ما نمیخوایم که یکی از دیگه برتری و بهتری داشته باشن، چون این عقده را باز از خانواده ما که بگیرن در خانواده خود تقدیم میکنن و به خانواده خود که تقدیم کرد به اصطلاح تو فکر کنین که یک کشور اینا نابود کرد.
بسیار تشکر از توضیحات.
تشکر بسیار زیاد از شما.
اسلام در مورد شرم دانستن از جنس زن و دختر و حضور آنان در خانواده و اجتماع چی حکمی دارد؟ محمد الله سعیدزاده یکی از آگاهان امور مسائل دینی میگوید عموماً قوانین اسلام انسانها را مورد حمایت قرار میدهد، نه فرد یا گروه معینی را، و خصوصاً سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عدالت، مهربانی و رفتار نیک را با زنان و دختران توصیه می کند و از رفتاری که سبب تحقیر و به ارزش ساختن انسان باشد نهی گفته است.
پسر و دختر هر دویش نعمت خداوند است. پیش از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام در جامعه عرب زمانی که دختر پیدا می شد او را زنده به گور می کرد. پدرش یا برادرش ننگ و عار می دانست، از خانه نمی برآمد که مردم ما را طعنه نتکه خانه فلانی دختر شده. حالی که ما شما میبینیم در اکثر فامیل ها اگر یک دختر در فامیل میباشه فامیلش حضور از دختره که اگر یک مهمان میاید در اونم مجلس اینا هار و ننگ میدانه میگه تو نبیا که بد است، یا ای که کدام جای اگر یا مهمانی میرن همونم دختره با خود نمیبره میگه برو تو دختر هستی تو چی میکنی بد است برای تو که بری. از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمید اگر در خانه یک کسی دختر پیدا شوه و او را زنده به گور نکنه و با چشم حقارت به طرف ازون ننگره و بچه را بالای دختر خود بلند ندانه یقینا که این آدم داخل جنت است.
در کنار احکام شرعی قوانین افغانستان که برگرفته از شریعت اسلام است در بابت مراعات حقوق دختران و عدم تبعیض جنسیتی را صریحاً تاکید نموده است. عبدالسبحان مصبو یک تن از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا با معلومات بیشتری در این باره.
اما مهمتر نبودی حاکمیت قانون به طور مطلق و یکسانش عامل شده که یک نوع تبعیض ما روبرو شویم. قانون اساسی افغانستان ماده 22 بحث مساوات قسم مطرح میکنه که زن و مرد در کل در برابر قانون یکسانه. قانون من خشونت علیه زنان داریم، اگر خشونت در این خصوص صورت میگیره در کل تبعیض و امتیاز یک اصلی است که از لحاظ شرعی هم ممنوع است و در زمین از لحاظ حقوقی این مساله منع است. به حکومت مکلفیت داره ولی مکلفیت اخلاقی برای جامعه مدنی است. و اصلا مهمتر همی برنامه‌ای را که شما نشر میکنین یا رسانه‌ها در مساجد باید ملاها بسیار رداگاهی آمه بتن. جامعه بین‌المللی هم مکلفیت خاص خود دارد.
نکته دیگر وجود تفاوت‌های تکوینی و پیدایشی و طبیعی بین زن و مرد است. هرچند برخی از روانشناسان و نیز مدافعان حقوق زن معتقدند که بسیاری از خواست‌های زنان اقتصادی و در نتیجه تعلیم و تربیت متفاوت از پسران با دختران است و اما گذشته از این همه رفتاری که دختران را متنفر از خودشان می سازند و از بابت شرم پنداشته شدنشان خود را بی‌ارزش و یک موجود اضافه و بارودوش خانواده می پندارند، تأثیرات آن در زندگی آینده آنان تا چه حد و چگونه خواهد بود؟ برای روشن شدن این موضوع توجه کنید به گفته شنیدی که با خانم سمیرا روشن یک تن از آگاهان امور خانوادگی انجام دادم. خانم روشن در آغاز سخنانش در رابطه با این گونه برخورد خانواده ها در برابر دختران و تأثیرات سوی آن بر شخصیت و روان آنها توضیح داده گفت
را وقتی او محدودیت احساس بکنه، ما دختر هستم، ما باید این کارا نکنم، ما باید خنده نکنم، ما باید می بازی نکنم، این نکنم، ما باید مکتب نرم، درس نخونم، چون که در زمان جوانی که یک بحران دیگری است که به یک دختر دست می چاو تغییرات خیلی زیاد را احساس میکنه و او نمیتونه ازودی تغییرات به خوبی برای و یا خود کفا شوه، بالای خود اعتماد داشته باشه. طبعا وقتی در اجتماع برآمد بالای هر کس باور میکنه زود و فریب میخوره.
خب زمانی که یک خانم خانه میشه و بالاخره یک مادر میشه، همین کارا که او را در نظر نمیگیرن و روحی از اونا را مشکنانن، در این مرحله زندگی همین کارا چقدر تاثیرگذار میباشه بالای از این خانم ها و چگونه مشکلاتی را برش به بار میاره؟
او دختری که چند بی شده در خانم، او نمیتونه هیچ وقت اما محبت را که یک مادر به فرزند خود باید اهدا بکنه و فرزندان خود بته، مسئولیت خود را ادا بکنه در مقابل دخترای خود. او استعداد دختر خود همیشه کوشش میکنه که پوت کنه و کسی او را نبینه، یعنی سر استعداد دختر خود خجالت میکشه. مادر میشه فکر میکنه که دختر ما باید قسمی باشه که خودم بودم، بی تفاوت است با خواسته های روانی او، ارزش قائل نمیشه.
خب به خاطری که امی خانم ها آسیب پذیر نشن و زندگی سالم داشته باشن و از طفولیت برشان تعویض جنسیتی تزریق نشه، چی کار رو باید صورت بگیرن؟
به خاطر رایال های از این مشکلات که خیلی مشکلات روانی را به وجود میاد، در قدم اول تفاوت ها را حداقل مادر و پدر از بین ببره. مونیاس های روانی را که یک زن داره، یک دختر داره که باید شنیده شوه، در خانه از او نظر بخواید. یک دختر قسمی که از یک بچه خود میخواهد، مثلا به بچه گفته میشه دختر خوشداری برات بگیریم، اما از دختر یک تابو هست. در تربیه یک دختر و پسر فرق های وجود داره، اما تعادل در نظر بگیره و انصاف و مراحت بکنه. اگه خانم دکتر نداشته باشیم، خانم انجینیر نداشته باشیم، هر بخش خانم ما ضرورت داریم. اگر نداریم این کمبودی هست و این جامعه پیشرفت نمی‌کنه.
دوستان شنونده، با روزوی این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شنونده‌های عزیز و شاگردان گرامی، السلام علیکم. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تشریح می‌شود. یادآوری می‌کنم که این درس به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز، در ساعت درسی امروز ابتدا می‌پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در جریان این درس و ادامه درس قبلی به مسئله ارض البلد و طول البلد می‌پردازیم. می‌شنویم که طولانی‌ترین ارض البلد خط استوا است. استاد برای ما خواهد گفت که هر درجه ارض البلد به چند دقیقه و هر درجه طول البلد به چند دقیقه تقسیم و مساوی می‌شود. شرح بیشتر درس را در تشریح استاد می‌شنویم.
در ادامه جلسه قبل، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین در این جلسه با همدیگر مرور خواهیم کرد. اولین بحث قطب شمال و قطب جنوب زمین است. اگر شما به کره زمین دقت کنید دیده میشه که خط استوا از شرق به غرب زمین به دو حصه مساوی تقسیم کرده که قسمت شمالی به نام نیم کره شمالی و قسمت جنوبی به نام نیم کره جنوبی یاد میشود. خط استوا 0 درجه عرض البلد میباشد که 90 درجه در شمال و 90 درجه در جنوب کره زمین وجود دارد. اما انتهای 90 درجه عرض البلد ها انجام قطبهای زمین را تشکیل می دهد. قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال نقطه آخری محور در شمال است که عرض البلد آن 90 درجه شمالی می باشد. همچنین قطب جنوب نقطه آخر محور زمین در جنوب است که عرض البلد آن 90 درجه جنوبی می باشد. از این سبب عرض البلد صفر خیلی طویل بوده که عرض البلد 45 درجه طول متوسط و عرض البلد 90 درجه قطبین کوچکتر عرض البلد ها شما می دهد. این سر موضوع خود عرض البلد چی هست؟ عرض البلد ها به نام دایره های موازی هم یاد می شوند به خاطر که تمام خطوط آن موازی به خط استوا هست که در اگر شما روی کره زمین نگاه کنید به وضاحت دیده میشه، روی نقشه کره مجسمه به وضاحت دیده میشه. عرض البلد دایره های رو میگیم که موازی به خط استوا استقامت شرق غرب دارن. موازی همدیگر بوده به دایره های طول البلد عمودی باشن. به خاطر که زمین شکل کروی دارد بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. پس بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. هر درجه عرض البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم میشه که در نقشه ها به حساب درجه دقیقه و ثانیه معرفی شده است. خب حالا بیاییم سر موضوع خود طول البلد چی هست و چی اهمیتی داره. برای نقشه های جغرافیایی خطوط رسم شده که توسط آن بالای نقشه هر نقطه روی زمین که خواسته باشه میتونید چه کنید پیدا کنید. این خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میباشه. پس ما با استفاده از خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میتونیم چه کنید نقاط مختلف روی نقشه زمین ما چطور میتونیم پیدا کنیم که به اصطلاح کمیا وضعیه جغرافیایی نیز یاد میشود. زمین در کل دو قطب دارد، قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط فلزی که قطب شمالی شروع شده و تا قطب جنوبی رسد به نام خطوط طول البلد یا نصف النهار یاد میشود. پس خطوط فلزی که از قطب شمالی شروع میشه و تا قطب جنوب ادامه داره یا میرسه بنا خطوط طول البلد یا همچنان نصف النهار هم یاد میشود. چون تعداد مجموعه طول البلد ها 300 درجه میباشه. موضوع بعدی هم حرکت وضعی زمین و نتایج آن میباشه. زمین در کل دو نوع حرکت مهم دارد. یکی حرکت وضعیه و حرکت بعدی حرکت انتقالی هست. زمین در مدت 24 ساعت به دور محور خود میچرخد که یک دور کامل تکمیل میکنه که این حرکت به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. پس حرکتی که خود زمین به دور خود یک چرخ کامل زمین دور خود میزنه به نام چی؟ به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. که از نتایج حرکت وضعی زمین ما میتونیم بگیم که به وجود آمدن شب و روز است. که شب و روز به وجود آمدن شب و روز یکی از مثال های حرکت وضعی هست. آفتاب همیشه در یک طول البلد در حالت طلوع است و به جهت مخالف آن در یک طول البلد در حالت غروب است. به حرکت انتقالی زمین. حرکت انتقالی زمین دور آفتاب صورت میگیرد که مدار آن بیضوی هست. آفتاب در یکی از معراق‌های بیضوی قرار دارد. از این سبب فاصله زمین از آفتاب در تابستان و زمستان تفاوت دارد. نزدیکترین فاصله آن با آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصله آن 152 میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در بالای مدار به سرعت 30 کیلومتر فی ثانیه صورت می‌گیرد که در فصل بهار اشعه آفتاب بالای خط استوا عمود است و آن هم در اول حمل، در اول سرطان، شروع فصل تابستان شعاع آفتاب بالای دایره سرطان عمود می‌تابد که در اول میزان فصل خزان شعاع آفتاب بالای دایره استوا عمود می‌باشد، در اول جد شروع فصل زمستان شعاع آفتاب بالای دایره جد عمود می‌باشد.
بله عزیزان، از استاد شنیدیم که زمین در نتیجه دو نوع حرکت در 24 ساعت به دور محور خود میچرخد. از میان این دو نوع حرکت شب و روز در نتیجه همین حرکت وزی پیش می آید. از استاد شنیدیم که حرکت زمین به دور آفتاب حرکت انتقالی است و این حرکت به شکل بیضوی صورت می گیرد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی هستین. در این بخش می رویم و به یکی از بخش‌های مضمون جغرافیای صنف هشتم از استاد گوش می دهیم. در این بخش برایتان موقعیت و ویژگی‌های قاره اروپا تدریس می شود. در این درس می خوانیم که بحیره مدیترانه از بحیره‌های شناخته شده جهان در اروپا است و این بحیره در بین اروپا، افریقا و آسیا قرار گرفته. می شنویم که این بحیره به دلیل قابلیت کشتیرانی منفعت‌های زیاد تجاری اقتصادی را برای کشورهای حوزه مدیترانه به بار آورده است. در ادامه خواهید شنید که تفاوت‌های اقلیم اروپا با قاره‌های دیگر در چیست؟
موضوعاتی که در این جلسه با هم بحث خواهیم کرد، بحیره‌های اروپا، خلیج‌های اروپا، اقلیم اروپا و جغرافیای سیاسی اروپا می‌باشند. بحیره‌های اروپا، بزرگترین بحیره برازم اروپا بحیره مدیترانه می باشد که بین سه برازم آسیا، اروپا، آفریقا قرار گرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتیرانی می باشد. در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا چنل انگلش وجود دارد که بزرگترین رای حمل و نقل بین اروپای غربی، جنوبی و برازم آفریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره شمال واقع شده است که جز بحر اتلانتیک شمالی به شمال می رود. عمان کمتر هست و محیط مناسب برای شکار ماهی، کشتیرانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است. بحیره های اروپا، بحیره ناروین نیز عمق کم دارد، محیط مناسب پرورش ماهی است. بحیره بالتیک در جنوب جزیره نمای اسکاندیناویا واقع بوده که قابل کشتیرانی می باشد. بحیره های شمال اروپا مانند بارنتس با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده در طول سال یخبسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم قابل کشتیرانی است. خلیج‌های اروپا، موقعیت خاص جغرافیایی برازم اروپا به شکل جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و موقعیت مناسب بحیره بلتیک در داخل خشک باعث ایجاد بیشمار خلیج‌ها در سواحل این برازم گردیده است. خلیج‌های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه‌ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساختند. برای اینکه کشتی‌های بزرگ در نزدیک ساحل آماده از امواج قوی بحری در امان اند و زمان لازم برای تخلیه و بارگیری اموالشان داشته باشند تا بلنگر اندازیشان سهولت پیش گردد. بنابراین کشورهای ساحلی که دارای چنین شرایطی اند به صورت طبیعی بدون مصارف اضافی برای تأسیسات بندری از آن استفاده کرده میتونند. ما هم چرا میتونیم بگیم که خلیج‌های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، آب‌های کم عمق و نسبتاً آرام زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساختند و همین سبب آب‌های این خلیج‌ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آب‌های آن برای اکتشاف معادن به خصوص نفت و گاز بیشتر دارای اهمیت است، اما برای کشتی های بزرگ قابل استفاده نیست. اقلیم اروپا. اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره‌های دیگر جهان که با قاره اروپا در یک از جغرافیه قرار دارد متفاوت‌تر است. به همین دلیل بیابان‌های گرم و خشک و باران‌های سیل آسا در نواحی شقیان دیده نمی‌شود. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار دارد و فقط قسمت کوچک آن در منطقه منجمد شمالی واقع شده است. این قاره از سه طرف شمال، جنوب و غرب تا وسط آب احاطه شده است و تقریبا در همه جا از رطوبت کافی ابر بهره مند است. کوههای موجود در قاره اروپا مرتفع نیست تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه به داخل این قاره شود. اگر کل اقلیم قاره اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم کردم، ناحیه جنوبی یا مدیترانه، مناطق مجاور بحر اتلانتیک، ناحیه مرکزی خشک یا بری، ناحیه شمالی یا قطبی و بادها می باشد. ناحیه جنوبی یا مدیترانه، این بخش شامل منطقه جنوبی اروپا هست که در سواحل بحیره مدیترانه قرار داشته دارد. آب و هوای مدیترانه دارند. آب و هوای مدیترانه دو خاصیت دارد: یک، زمستان های معتدل و بارانی، دو، تابستان های گرم و خشک. رطوبت در این منطقه به پایه کشورهای ساحل غربی نیست و بیشتر بارندگی در فصل‌های خزان و زمستان است. منطقه مجاور بحر اتلانتیک شامل کشورهای انگلستان و ایرلند شود. به منطقه اقیانوس اطلس نیز معروف است. هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است و چون در معرض بادهای اقیانوس اطلس واقع شده است، رطوبت زیاد دارد. ناحیه مرکزی خشک یا ابری، این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. در این ناحیه به سبب رطوبت کم است، اختلاف درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان بسیار است. یعنی هوای آن در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. در ناحیه شمالی یا قطبی، قسمت اعظم شبه جزیره اسکاندیناوی است. آب و هوا در این ناحیه شامل روسیه و تقریبا این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است. در این ناحیه برف بیشتر از باران می‌بارد و به سبب سردی زیاد دریاها و بحیره‌ها در طول سال بین 5 تا 8 ماه منجمد یخ‌بسته است. بادها، اروپای شمالی و مرکزی و همچنان اروپای مدیترانه از جمله مناطق هستند که شامل وزش بادها می‌باشند، که این مناطق در معرض وزش بادهای قلبی که از اقیانوس اطلس می‌وزد قرار دارند. در زمستان نیز بادهای سرد و قطبی به این مناطق می‌وزد. و اما اروپای مدیترانه، این مناطق در معرض وزش بادهای سرد و گرم قرار دارند. در تابستان بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می‌وزد و بادهای سرد نیز در زمستان ها از کوهستان های آلپ برخواسته و این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند. جغرافیای سیاسی اروپا. اروپا یکی از سه قاره قدیمی جهان است و در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض البلد شمالی و 60 درجه عرض البلد شرقی و 25 درجه عرض البلد غربی واقعیت دارد. شرقی ترین نقطه آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن کشور نروژ و جنوب ترین نقطه آن جزیره کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. سرحدات اروپا از سه طرف با آبهای بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه با آسیا شبه جزیره کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، بحیره سیاه، بحیره کسپی، از شرق و برازم آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا می‌سازد محدود دیده است. اروپا شامل کشورهایی است که تعداد آنها بالغ بر 44 کشور می‌باشد. در بین این کشورها 9 کشور وجود دارد که با آب راه ندارد، مانند سوئیس، اتریش، هنگری، سلواکی، سلوانیا، سربستان و مقدونیه می‌باشد. همچنین در این قاره 9 کشور از لحاظ وسعت کوچک است، مانند بلژیم، هلند، واتیکان و غیره می‌باشد.
بله شاگردان عزیز، در درس استاد شنیدیم که قاره اروپا در مقایسه با آسیا کوچکتر است و از سه طرف با قاره های همجوار خود توسط مرزهای آبی جدا شده است. استاد برای ما گفت که کوه و دریای اورال قاره آسیا و اروپا را از هم جدا ساخته است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید می‌گم. ساعت درسی صنف نهم را امروز به شرح درس دریاهای استرالیا اختصاص دادیم. از استاد خواهیم شنید که استرالیا دارای کدام دریاها است و چه خصوصیات دریاهای استرالیا را از دریاها در سایر کشورهای جهان متفاوت ساخته است. از استاد می‌شنویم که سیستم دریای موری دارلینگ چیست و چرا به آن سیستم گفته می‌شود. در ادامه جهیل‌ها را خواهیم خواند و از استاد می‌شنویم که تفاوت بین جهیل و دریا در چیست و داشتن جهیل‌ها برای یک کشور چه منفعت‌هایی را در بر دارد. پاسخ این همه سوالات را در شرح درس استاد می‌شنویم.
امروز در مورد دریاهای استرالیا می‌خوانیم که دریاهای استرالیا چی کجا موقعیت دارند. با ارتفاعات بزرگ در استرالیا باعث شده است که اقیانوس‌های زیادی را ایجاد کرده و دریاهای زیادی به اقیانوس‌های آرام و اقیانوس‌های هند می‌رسند. بزرگترین سیستم دریاهای استرالیا سیستم موری دارلینگ است و طول دریای موری به 2570 کیلومتر دارد و طول دریای دارلینگ به 2730 کیلومتر میرسد. دومین شاخه بزرگ را مورو امبیدجی که طول آن به 1690 کیلومتر میرسد تشکیل میدهد. از دریاهای موری و دارلینگ برای زراعت استفاده میشوند. این هم یکی از نقشه دریاهای استرالیا که شما اینجا میبینین. همه ما این بخش در استرالیای جنوبی است، در این بخش دریاهای دارلینگ که در موردش گفتیم و دریاهای موری در این بخش موقعیت داره و اینجا دریاهای دیگر. بعدا میاییم از جهیل. جهیل میشناسیم که جهیل چی است، چه قسم فرقش با دریا و دیگر چیزا چی میباشد. جهیلان را میگوید که چهار طرفش خالی و مابینش آب باشد. جهیل ایر بزرگترین جهیل نمکدار در استرالیا است و استرالیا جهیل های زیادی را فراهم نکرده است، ولی در جنوب ساحل در جنوب جهیل این جهیل های دیگری به نام های تورنس و گایردنر وجود دارد که سطح زمینی یعنی بستر آنها نیز توسط نمک پوشیده شده است. این عکس که شما میبینین این خودش یک نمونه عکس جهیل است و ما گفته بودیم که جهیل آن را میگوید که چهار طرفش کوه یا به یه حساب بگوییم چهار طرفش خالی و ما بینش آب میباشد. این خودش نمایندگی از جهیل میکند. بعد میاییم در مورد اقلیم. استرالیا دارای تابستان‌های گرم و زمستان‌های معتدل دارد. تقریباً دو و سوم مساحت استرالیا خشک است که قابل زراعت نیست. یعنی اونجا که ما بگوییم باران نیست، آب نیست و اونجا نمیشه که ما از زراعت استفاده کنیم. شمال استرالیا در تابستان دارای باران‌های موسمی هستند و جنوب این کشور بادهای باران‌آور، بادهای غربی در طول زمستان می‌وزند، یعنی زیاد باران می‌باشه. در برخی نواحی استرالیا زندگی بسیار کم است و ممکن است که باعث با وجود آمدن خشکسالی هم باشد. آب و هوای حاره‌ای تابستان مربوط در شمال دارد و آب و هوای معتدل گرما بیک فصل خشک در منطقه کوینزلند می‌باشد. این عکس که شما میبینین این خودش بیانگر اقلیم استرالیا میباشه و شما میبینین که هر برخش جدا جدا تشریح شده و به شما گفته شده است. و ای عکس که شما میبینین ای هم برخز بارندگی هایی است که در کدام اوسط در کدام جاهای استرالیا بارندگی میشه و اونجا باران میباره.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در شرح درس جغرافیای استرالیا شنیدیم که هرچند دو بر سوم بخش جغرافیای استرالیا خشک است، اما با داشتن هوای مرطوب دارای زمستان و تابستان معتدل می باشد. شنیدیم که هرچند استرالیا در مقایسه به تعداد زیادی از کشورها دارای اقلیم خشک است و برخی از مناطق آن عاری از سکنه نیز است، اما این خصوصیات سبب نشده که استرالیا یک کشور غیر زراعتی و مصرفی باقی بماند، بلکه دارای زراعت و تولیدات متنوع زراعتی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روزتان خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
جلالی عاشق روی سیاموی، اسیر چشم جادوی سیاموی، کند سجده جلالی اثر سر و محراب دو و ابروی سیاموی. سیامویم سیا پوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ، ز غمهایش دلم جوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ، مرا کی در نظر دارد سیامون، یارم چنگ میزنم چنگ می از جام دیگر نوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ، یارم چنگ میزنم چنگ میزنم چنگ با آن زلفان پرچنگ. شفق از موج دریا می زند سر، شلال از سنگ خارا می زند سر، طلوعی صحبتم روی سیامون، زبرج یا شکارا میزند سره، سیاموی و سیاه چشم خماری، یارم چنگ میزنم چنگ مقام و منزلت یورت بهاری، یارم چنگ میزنم چنگ هزار و هفتصد و هفت بیت و گفتم، یارم چنگ میزنم چنگ بمانه در زمانه یادگاری، یارم چنگ میزنم چنگ، یارم چنگ میزنم چنگ میزنم چنگ وان زلفان پرچنگ. سیامویم سیاه پوشیده امشب، آدل آرامی ز غمهایش دلم جوشیده امشب، مرا کی در نظر دارد سیاموی، می از جام دیگر نوشیده امشب، هوا که شرشر میکند، میشا که بربر میکند، دل یاد دل بر میکند، بگذار بنالم سبزمی، تا کی بنالم سبزمی، سیاموی بر لب بامی ستاره، بنای عشق و بازی را نهاره، مرا کی در نظر دارد سیاموی، نگاهش بر غلط سویم فتاده. شفق از موج دریا می زند سر، آدل آرامی چلال از سنگ خارا می زند سر، طلوعی صحبتم روی سیاموی، زبرج یا شکارا میزند سره، هوا که شرشر میکنه. میشا که بربر میکنه. دل یاد دلبر میکنه. بگذار بنالم سبزمی تا کی بنالم سبزمی. اگر مردم سیام و یک وفادار و خاکم کن به قسم و تاج و مزار شهید عشق را غسل و کفن نیست طریق عاشقی این است و بیان.